أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا وسيدنا وسندنا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علی و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی در این مراسم احیا حال خوشی اون هم در خدمت ولیش به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوم بدارد و در امشب بهترین تقدیرات عمر ما را برای ما قطعی و حتمی بگرداند و نام ما را در دفتر مخصوص ولیش جزو منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم می‌کنیم. عزیزانی که در مجالس شبهای گذشته در این محفل نورانی تشریف داشتن مستحضرن که بحث ما راجع به حقیقت انتظار و فضیلت انتظار و تأثیر بسزای این عمل پربار در بهبود زندگی مادی و معنوی انسان بود و بلکه اگر کسی تمام اعتقاداتش صحیح و درست باشد، تمام اعمالش صالح و نیک باشد و همه صفات کمالیه را در خود به عنوان اخلاق نیک زنده کرده باشد ولی منتظر امام زمان نباشد، خدا هیچ عملی را از او نمیپذیرد. و این یک حرف سلیقه‌ای نیست، بلکه برخواسته از متن آیات و روایات معتبری است که از پیغمبر و آل به ما رسیده است و تمام هنر یک مؤمن در شب قدر باید این باشد که عقاید خودش را بازسازی کند، تجدید نظری در اعمالش کند، تصمیم بگیرد اخلاقش را نیک سازد. در این صورت است که او شب قدر را درک کرده و با دعایی که می کند، ناله‌ای که به درگاه خدا دارد و توبه‌ای که می کند و اشکی که می ریزد، خدا صداقت او را در این حال التجاء الالله در می‌یابد، لذا تقدیرات او را تغییر می‌دهد. به تعبیر بعضی از ادعیه‌ای که مخصوص همین شب هاست، اگر نام او جزء اشقیا باشد خط می‌زند، محو می‌کند و اسم او را جزو سعدا و سعادت مندان عالم می نویسد. لذا این که در بعضی از روایات دارد امام صادق سلام الله علیه وقتی که شب قدر رو و لیلة القدر رو میخوان تفسیر کنن میفرماین اللیل فاطمه و القدر الله فمن عرف فاطمه فقد ادرک لیلة القدر. هر کس مادر ما فاطمه را خوب بشناسد شب قدر را درک کرده. و انما سمیت فاطمه لأن الخلق فطموا عن معرفتها. اصلا به مادر ما فاطمه گفته شده چون فاطمه از ماده فطمه یفطمو میاد به معنای بازداری و دور ساختن. وقتی که یک مادری 2 سال فرزندش را شیر میدهد سیر و سیراب میشود، بعد از 2 سال دیگه حرام مادر به او شیر بده. اون زمانی که او را از شیر باز میدارد عرب میگوید فتمت ها امه من اللبن، مادرش او را از شیر باز داشت. پس به فاطمه فاطمه گفتند چون حضرت زهرا فردای قیامت وارد صحرای محشر می شود، یک نگاهی به صحرای محشر می کند، هر کسی اعتقادش در پیشانیش نوشته می شود. اگر محب فاطمه و بچه های فاطمه باشد روی پیشانیش با خط نور نوشته می شود هذا محب فاطمه. حضرت این گونه شیعیان و دوستانشون رو شناسایی میکنن، شفاعت میکنن و با خود به بهش میبرن. حالا سوال بینی و بین الله، اگر کسی حتی حضرت زهرا را دوست بدارد، تا امام حسن عسکری تمام بچه های فاطمه را دوست بدارد، ولی سر و سری با امام زمان فرزند فاطمه نداشته باشد، آیا حضرت زهرا او را انتخابش میکند؟ اصلا اون علاقه صحیح و شدید یک محب یک مؤمن نسبت به حضرت زهرا در فرضی است که تو تشنه ظهور باشی و شب و روز برای منتقم خون فاطمه، منتقم اون سینه شکسته فاطمه، اون بازوی آماس کرده فاطمه، اون صورت سیلی خورده فاطمه دعا کنی، گریه کنی، التماس کنی به درگاه خدا. این چه علاقه است که تو به حضرت زهرا داری اما از دشمنان و قاتلان حضرت زهرا تبری نداری؟ و اوج تبری به این است که شما خودت را آماده کنی برای اون روزی که امام زمان از مکه میان مدینه، میروند کنار قبر خاتم الانبیا، بدن اون 2 نفر رو از دل خاک تر و تازه در می آورن، محاکمه می کنن و می فرماین مادر من فاطمه با شما چه کرده بود که در به پهلویش زدید، در خانه اش را آتش زدید، سیلی به رویش زدید، استخوان سینه اش را شکستید. بعد داره امام زمان بدن اونها را آتش میزنن، بعد از آنی که اونها را بدار میزنن، اونقدر با همون زیادی هیزمی که اونها آوردن در خانه فاطمه اونها را آتش میزنن که خاکستر میشوند و خاکستر اونها را به دریا میریزن که اثری از اونها نماند. این اوج تبریز. لذا دیشب و پریشب گفتم من به این نتیجه رسیدم اخیراً که اگر کسی موحد باشد، پیغمبر شناس باشد، اهل ولا باشد، تمام ائمه رو قبول داشته باشد، اهل تبری باشد، عمل صالح داشته باشد، اخلاق نیک داشته باشد، اما منتظر امام زمان نباشد، کارش لنگ است. فردای قیامت به شفاعت اهل بیت، به شفاعت حضرت زهرا نخواهد رسید و انتظار رو هم خودشون حد و حدودش رو برای ما مشخص کردن. به همون شکلی که امام صادق منتظر بودند و گریه می کردند. که اینو بارها براتون گفتم، تکرارش هم تکرار نور، اشکالی هم نداره. من خودم هر بار این حدیث رو میخونم یا از کسی میشنوم منقلب میشم و درم اثر میکنه که سدیر سیرفی و عبان ابن تقلب و بزرگانی از اصحاب امام صادق میگن سلزده وارد بر امام صادق شدیم، دیدیم حضرت یه لباسی که آستینهای کوتاهی داشت به تن کرده بودن، روی خاک نشسته بودن. اصلا رو خاک نشستن یعنی من اونقدر مصیبت زدم که به خاک سیاه نشستم. با این حال کلواله سکلا مثل زن جوان مرده عشق بریخت و هی می فرمودن سیدی غیبتو که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فعادی. آقای من، آقای من، امام صادقی که خودش آقای همه عالمیان است، در یک جا می فرماید اگر من مهدیم را درک کنم لخدمته ایام حیاتی، که بعضی از علما از این روایت استفاده می کنن که امام زمان افضل از امام صادق است. به الا چه معنا دارد امام صادق خطاب به او بفرماید اگر من او را درک کنم تمام عمرم را در خدمت او سپری می کنم؟ اینجا هم التفات امام صادق به امام زمان، اونم امام زمانی که هنوز به دنیا نیامده، نسل ششم امام صادق است، ولی خب امام میتواند تصور کند عظمت اون امامی را که خدا او را مصلح کل و انتقام گیرنده از همه انبیا و اوصیا قرار داده. لذا به او تعبیر میکنه سیدی، آقای من. اونم اونقدر پریشان است که مثل زن جوان مرده عشق می‌ریزد. خب اینا درس برای ما. ما نوع گریمون، نوع انتظارمون، نوع اظهار علاقمون به امام زمان باید برگرفته از نوع اظهار علاقه امام صادق و امام باقر باشد. حتی جدش امیرالمؤمنین بالای منبر کوفه بعد از آنی که مفصل از فرزندش مهدی و اصحاب و یاوران او تعریف کرد، یک مرتبه اصحاب اصلا هاجوات شدن. یعنی چی؟ چه حاله در امیرالمؤمنین؟ اشاره کرد به سینه مبارک، هی میفهمد آه آه شوقن الی رؤیته، چقدر دلم پر میزنه فرزندم مهدی و اصحاب و یاورانش را ببینم. و نکته این سخن و کلام امیرالمؤمنین اینه که میفرماین شوقن الی رؤیت هم، نمیفرماین شوقن الی رؤیت هی. فقط اظهار اشتیاق به امام زمان نمی کنن. یه صلواتی و رحمت اظهار اشتیاق میکنن هم به امام زمان هم به شیعیان و اصحاب امام زمان، منتظران دلسوخته امام زمان، که در اون تعبیر امام صادق از اونها تعبیر میکند به اولیاء خدا، طوبی لشیعه مهدینا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوشا به حال شیعیان فرزندم مهدی، همانها که در دوران غیبت او منتظر اویند و در دوران ظهور او مطیع و فرمان بردار اویند. این توقعی است که امشب امام زمان از ما دارد. اگر بخوای امشب فقط بری در خونه خدا کاری با امام زمان نداشته باشی، بدون اشتباه رفتی. کسی هم این شکلی بهت آدرس بده، آدرس اشتباه بهت داده. امام زمان رو کره زمینه، روح و تمام ملائکه از آسمون میان رو کره زمین به امام زمان سلام میدن. تقدیرات یک سال همه مخلوقات، نه همه بنی آدم، اجنه، ملائکه، حیوانات، جمادات، نباتات، این درختی که از زمین سر در می آورد، شکوفه می دهد، میوه می دهد، میوه اش خوشطعم و لذیذ می شود، باید امشب تقدیر بشه، تکلیفش امشب باید مشخص بشه. فقط من و تو که نیستیم، که حتی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یک سال دیگه باید از ناحیه خدا معزون باشن که خودشونو در این عالم ببینن و اظهار وجود کنن و فرمان خدا را اجرا کنن. امشب به دست امام زمان زندگی جدید یک ساله اونها امضا می شود. اون وقت شما این امام زمان را رها کردی، فقط چسبیدی به خدا، فکر کردی موفق میشی، دقیقا مثل احیا گرفتن سنیا، قرآن می خوانند و نماز تراویح می خوانند و بدعت عمر ابن الخطاب را اجرا می کنند، نماز مستحبی که اصلا حرام است به جماعت خوندن، تمام بت اینا این شبا خوندن صد رکعت نماز، نماز تراویح به جماعت است. فکر میکنن با ایاک نعبد و ایاک نستعینی که میگن دیگه به عرش میرسن و خدا و بهترین تقدیرات را برای آنها رقم میزند، در حالی که امشب همه فرشتگان میان رو کره زمین محضر امام زمان سلام میدن. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این من کل امر رو روش توقف کن، راجع به هر اتفاقی که تو این عالم، نه رو کره زمین، تو سماوات سبع و عرضین سبع و بین ملائکه و بین اجنه و بین حیوانات و بین جمادات و نباتات و بنی آدم میخواد اتفاق بیفته، همه رو میارن محضر امام زمان، هی سلام 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 سلام، حتی مطلع الفجر. وقت من و شما اگر امشب اون انتظاری که با این شدت و حدت خود خدا در قرآن در 5-6 آیه، پیغمبر اکرم در کثیری از روایات، امیر المؤمنین همینطور، شما منتخب الاثر حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی را بخرید، 3 جلد تحقیق شدهش تو خونه هاتون داشته باشید، روایاتش را بنگرید. این کتاب به دستور حضرت آیت الله العظمای بروجردی تألیف شده به دست این شاگرد ایشان که امروز مرجع مهدوی منتظر امام زمان است. ایشون برای همین امسال اطلاعیه دادن که مؤمنین در شبهای قدر برای امام زمانشون خیلی دعا کنند، ولو سلامتی مولاشون صدقه بدن، زیارت آل یاسین را بخوانن، حضرت آیت الله وحید همینطور، سفارش اکیم در این شبها امام زمان را فراموش نکنید، اقلا تابع علماتون باشید، گوش به حرف امام صادق و امام باقر که خیلی ها نمی کنه، حتما باید یک مرجعی، یک عالمی، یک فتوایی بده. جناب یان تو میدون، ای بابا، خدا تو قرآن فرموده فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فارتقبوا انی معکم رقیب، قل انتظروا انا منتظرون، پیغمبر فرموده افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، امیر المؤمنین فرموده احب الاعمال الی الله عز و جل انتظار الفرج، امام جواد فرموده افضل العباده انتظار الفرج. آخه به چه زبونی به ما بگن دیگه؟ چرا ما بیدار نمیشیم؟ ما شیعه به نحو عام، درد اینه بعضی از خطبا، بعضی از اهل منبر اسمی از امام زمان در این شبهای قدر روی منبر نمی آورن، خیلی هنر کنن، آخر مجلس و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان، اونم برای این که بلندشون رو برن. همین بابا رو به قبله وایسته اقلا 40 بار برای این آقای غریب، برای این مولای مظلوم، برای این آقایی که امام صادق از او تعبیر می کند به ترید، به شرید، ترد شده، آواره بیابونها، یکتا، تنها. به چه زبونی بگن که ما بفهمیم؟ اونم عمل کردشون. هی میگه چرا امسالم رفتم مجلس احیا و قرآن سر گرفتم و گریه هم کردم و توبه هم کردم، ولی تقدیراتم تغییر نکرد، من همانی که بودم هستم. خب تو چون سوراخ دعا رو گم کردی، تو نرفتی در خونه امام زمانت، التماس نکردی، عذرخواهی نکردی. بابا برادران یوسف هم بعد از اون جنایاتی که کردن، خدا اونا رو گرفتار خشکسالی کرد. متوجه است؟ تو قرآن حکایت کرد یوسف رو چی کار کرد؟ یوسف تنها، اینا 11 تا برادر بودن، یوسف تنها که انداختنش تو چاه، پیراهنش رو خونی مالی کردن، آوردن پیش باباشون یعقوب، گفتن یوسف گرگ خورد. یعقوب اونقدر گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. قرآن میگه حتی بیضت عیناه من الحوز، چشماش دیگه بیناییش از بین رفت، نابینا شد، که تا پیراهن یوسف رو نیاوردن رو چشمای یعقوب نینداختن، چشماش بینا نشد. و این یکی از آیات قرآن است که دلالت می کند بر این که چرا ما باید ذریح ائمه را ببوسیم، پرچم روی گنبد امام حسین رو تو مجالس عظامون نصب کنیم، بعد دور بچرخونیم به سر و صورت من بمالیم. دلیلش این پیراهن یوسفه که خدا تو قرآن حکایت میکنه. هی نگو اینا حرفاییست که علمای شیعه برای مجلس گرم کردن درست کردن، خجالت بکش، نه، حرف خدا تو قرآنه. چشمایی که نابینا شده بود، پیرهن یوسف رو آوردن رو چشماش رو انداختن، چشماش بیناش. بعد این برادران یوسف با اون ظلم شدیدی که نسبت به برادرشون که پیغمبر خدا بود داشتن و این بلا رو سر باباشون در آوردن، خودشون هم بدبختا گرفتار خشکسالی شدن، پول نداشتن برن مصر گندم بخرن، پا شدن و اومدن پیش یوسف و خدا نخواست یوسف را بشناسن، با اینکه برادرشون بود یه پردهی بین اونها و یوسف افکن که او رو نشناسن. آمدن گفتن یا ایها العزیز، این حکایت خدا در قرآن است، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا، پولی نداریم، گرفتار خوی سالی شدیم، بر ما منت بگذار، پیمانه های ما را پر کن، بر ما تصدق کن که ان الله یجزی المتصدقین. یوسف هم اونقدر آقا، اونقدر کریم، اونقدر اهل گذشت، پیمانه ها رو پر کرد، پول ازشون نگرفت. بعد که خودشو معرفی کرد، قال انا یوسف، منو میشناسید؟ من همون برادری هستم که او را به قصد کشتن میان چاه انداختی، تردش کردی، من شریدم، من وحیدم. عجب شباهت هاییست بین امام زمان و بین یوسف پیغمبر. دقیقا ماها اسممون شیعه است، امام زمان را برادر خود خطاب میکنیم، پدر خود خطاب میکنیم، الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق و کالام البره بالولد الصغیر، ولی امام زمان انداختیم تو جا، اصلا قصهشو نمیخوریم، به فکر زندگی های خودمونیم. بابا خب سر به بیابون بگذار، برو تو حرم امام رضا بس بنشین. بگو آن نمیرم، مولامو میخوام،
آقامو میخوام، بیچاره شدم، هر که از راه میرسه تو سرم میزنه. امام رضا تو مگه امام رؤوف نیستی؟ ما دعامون مستجاب نیست، شما که دعات مستجابه. خودت که این همه دعا فرستادی برای ما، تو منفاتی اواخرش رو نگاه کنین، یک دعا از امام رضا رسیده، برای امام زمانتون دعا کنید. اللهم ادفع عن ولیک و حجتک و خلیفتک تاخر. یک دعای عجیب و غریب است. این همه رفتی حرم امام رضا، این دعایی که دستور امام رضا برای امام زمان خونده یک بار، همش دعا برای خودمون. آقا خونه میخوام، آقا ماشین میخوام، آقا مریض داره، آقا بیچارم. یه بارم از شهر و دیارت، از خونت با پای پیاده را بیفت، بگو امام رضا گم شده دارم، آقامو از دست دادم. کسی که حکم پدر و مادر را برای من دارد، از روزی که به دنیا اومدم اون روزا میدیدمش ولی نمیشناختمش. آمد خدمت پیغمبر، گفت آقا بچه های ما نه گرسنن، نه تشنن، نه جاشون کثیفه، نه مریضن، بی خودی گریه میکنن. بعد گاهی هم اصلا هیچی نمیبینن که تعجب کنن، بخندن، شروع میکنن خندیدن، یک لبخندهای ملیحی میزنن. وای تو خواب دیدی بچه ها میخندن، چه خنده های نمکینی دارن. این علتش چیه؟ فرمود اینا امام زمانشون رو که میبینن خوشحال میشن، لبخند میزنن. وقتی که امام زمان از کنار اونها میرون، شروع میکنن زار زار گریه کردن در فراق امام زمان. بابا تو امام زمان تو دیدی، یادت رفته. لذا هنگام ظهور وقتی حضرت تشریف میارن، همه میگن این آقا رو که ما خیلی دیده بودیم، همه میشناسن. فرمود این حالت تا وقتی در بین شیعیان هست، حتی اطلاق این روایت غیر شیعیان را هم میگیرد، چون غیری ندارد که فقط شیعیان. یعنی کفار هم بچه هاشون امام زمان رو میبینن، خدا حجت رو میخواد بر همه تمام کنه، این امام شماست. فرمود این حالت تا وقتی است که بچه زبون باز نکرده، حرف نمیزنه، به مجردی که زبان باز میکند این باب رویش بسته میشود. اما لذین زبان. امشب از امام زمانت بخواب، بگو آقا او حالت دوران بچگی رو برای یک بار در من ایجاد کن، یه بار دیگه من شما رو ببینم. باورم بشه که شما تنهایی، باورم بشه که شما غریبی، باورم بشه که شما در مصیبت اجدادت از شدت گریه میخوای دق کنی بمیری، یه بار او حال شما را ببینم. حتما علامه امینی چیزی دیده بود که اینقدر تأکید میکرد شب عاشورا، روز عاشورا، شب شهادت امیرالمؤمنین، شب شهادت حضرت زهرا، تأکید میکرد به تمام شاگردانش و اطرافیانش برای سلامتی امام زمانتون صدقه بدید، گوسفند بکشید، چون قلب امام زمان تحت فشاره. او مثل ما نیست که فقط بشنود در به پهلوی مادرش زدن، او انگار بوده و دیده و صدای مادر را شنیده، از غصه میخواد بمیرد. او انگار با چشمان مبارکش دیده که ده از سوار نعل تازه به دست و پای اسباشون کوبیدن و بدن حجت خدا را لگد مال سم ستوران کرده. قلب حضرت میخوان منفجر بشه. اگه صدقه ندی، گوسفند نکشی، جان امام زمانت در خطر است. قل انما انا بشر مثلکم. بابا من بشرم، من که سنگ نیستم، من که آهن نیستم. اگر خدا او را حفظ نکند، امام غالب تهی میکند از شدت مصیبت. پس بفهمیم که امام ما، مولای ما تحت فشار است. از شدت مصیبت بگذریم، مصائب شیعیانش هر روز برای او گزارش می شود.
این انفجارهایی که رخ میدهد و شیعیان تیکه تیکه میشه مرتب تو عالم. میدونی بر دل امام زمان چه میگذرد؟
این تغییر رو در خودت ایجاد کن. امشب بگو آقا من اشتباه کردم، تا به حال منتظر خوبی برای شما نبودم، و اگر یه کسی هم خیلی از شما دم میزد بهش ایراد میگرفتم، آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، منو ببخش.
بعد ببین حضرت یک تغییرات خوبی رو امشب برای تو از خدا میگیرن یا نمیگیرن.
خدا شاهده یه بنده خدایی از یه طریقی این سخن من و این حدیثی رو که من سر سفره نقل کردم بهش رسیده بود و عمل کرده بود، که یه وقتی یه غلامی مهمان امام حسین سلام الله علیه شد، سر سفره نشست و خورد و بعد دستاشو بلند کرد گفت اللهم بارک لمولای الحسین،
خدایا به مولام حسین برکت بده.
امام حسین به پاس این دعایی که کرد او رو در راه خدا آزادش کردن و شاید یه باقی هم داشتن و باقم بهش هدیه کردن. من گفتم آیان وقتی که یه غلام میره مهمون امام حسین میشه و بعد یه دعای مختصر میکنه، حضرت او رو آزادش میکنن، یه باقم بهش میبخشن، شما وقتی سر هر سفره صبحانه، نهار، شام، چه تو خونه خودتون، چه تو خونه دیگران، چه سر سفره امام حسین نشستید و خوردید، دستاتون رو بلند کنید بگید اللهم بارک لمولانا المهدی، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. این برکت میاره تو زندگیتون. این بنده خدا پیغام داده بود که از روزی که ما سر سفرمون با بچه ها این دعا را میخوانیم، عجیب برکت سراغ زندگی ما آمده و از در و دیوار برکت بر ما میباره. این مال چیه؟ مال تنهایی امام زمانه. تو هزار تا شیعه اگر یک شیعه این کار رو بکنه سر سفره هر روز، از بس غریبه، از بس تنهاست، وقتی مینه یه کسی یه ذکر مختصری نسبت به او دارد، این گونه به او محبت میکنه. اینو درک کنیم، بفهمیم امام ما تنهاست، غریب است، یکتاست.
اگر این حالت در ما ایجاد شود، بعد وقتی که دعا میکنی و قرآن به سر میگیری، امام زمان میاد نظر میکنه، دستی به سر و سینت میکشه، منقلبت میکنه، یا ابن الحسن یا صاحب الزمان بس از مرا، خدایا به آبروی امام زمان ما را امام زمانی واقعی بگرد.